خب توی اپیزود قبلی که در مورد متن سخنرانی تئودور هرتزل صحبت کردیم و گفتیم که توی اون کنگره مانیفستی اومد بیرون به اسم مانیفست بازل که قرار بود ساز و کار، انجمن و نهادهایی شکل بگیره که مهاجرت یهودیان به سرزمین‌های اشغالی رو تسریع بکنه و همه یهودیان رو گرد هم جمع بکنه تا قشنگ اون چیزی که توی ذهنش به عنوان یک دولت ملت مدرن هست از جامعه یهودی و یک دولت عبری رو تشکیل بده. مهمترین نکته‌ای که ما گفتیم این بود که خب این به یک سری از سازوکارهای احتیاج داره از جامعه مدرن که باید بهش کمک بکنه، یعنی به یهودی‌ها، تا بتونن این دولت ملت رو تشکیل بدن. یکی از عناصر مهم شناخت اسرائیل چیزی هست به اسم کیبوتس. کیبوتس برای خیلی از روشنفکرها اون چیزیه که یک جامعه سالم، مدرن، آرمانی و درجه یک باید باشه. علاقه به این سبک از زندگی انقدر زیاد بود که حتی جلال آل احمد رو هم شیفته خودش کرده بود. کیبوتس تقریبا میتونیم بگیم همون چیزی که ما الان بهش میگیم شهرک، اما یه تعریف دیگه ای از شهرک‌هایی که توی ذهن ما هست داره. مدت‌های مدیدیه که کیبوتسا با اینکه گستردگی زیادی تو اسرائیل ندارن، اما به عنوان اسرائیلی ترین چیز اسرائیلی به جهانیان عرضه میشن. به همین اساس هم بهتر یه نگاهی داشته باشیم و کیبوتسو ببینیم که واقعاً چیه. کیبوتس یه سکونتگاه جمعی اسرائیلیه که معمولاً کشاورزی و اغلب صنعتی هم هست و تو اون تمام ثروت به صورت مشترک نگهداری میشه. سودا پس از تأمین نیازهای غذایی، پوشاک و مسکن و همچنین خدمات اجتماعی و پزشکی برای اعضا دوباره در سکونتگاه سرمایه گذاری میشن. بزرگترها دارای اتاقهای خصوصی هستن، اما کودکان معمولاً به صورت گروهی نگهداری و مراقبت میشن. آشپزی و غذا خوردن به صورت مشترک انجام میشه. از زمان تشکیل اسرائیل تو سال 1948 سکونتگاه‌ها به سمت حریم خصوصی بیشتر در مورد افراد و اموال پیش رفتن. کیبوتسا که معمولاً بر روی زمین‌های اجاره‌ای از صندوق ملی یهودیان تأسیس میشن، هر هفته جلسات عمومی برگزار میکنن که تو اون اعضای کیبوتس سیاست‌ها رو تعیین و اعضای دارای خودشون رو انتخاب میکنن. اولین کیبوتس که تو سال 1910 تأسیس شد، دگنیان هم داشت. قبلا به این شکل بود که خب بیشتر کیبوتس‌ها حول زمین‌های کشاورزی شکل می‌گرفتن، ولی الان با سایر شاخه‌های اقتصادی مثل کارخانه‌های صنعتی و شرکت‌های فناوری پیشرفته جایگزین شدن و حول این کارخانه‌ها و شرکت‌ها کیبوتس‌ها شکل می‌گیرن. امروزه در مجموع 270 کیبوتس وجود داره که جمعیتی حدود 140 هزار نفر دارن که کمتر از 2% از کل جمعیت اسرائیل رو تشکیل میدن. اندازه کیبوتس‌ها از کیبوتس‌های کوچیک حالا با کمتر از 100 تا عضو تا کیبوتس‌های بزرگ با حدود 800 تا عضو و حتی جمعیتی بیش از 1200 نفر متغیره. ارزش‌های اصلی که کیبوتس‌ها تو ابتدا بر اساس اونها شکل گرفتن عبارتند از برابری میان اعضا، ایجاد محیطی که تو اون اعضا نیازهای خودشون رو از جامعه دریافت کنن و هر فرد بر اساس توانایی خودش به اون کمک بکنه. مالکیت مشترک شامل مالکیت مشترک بر وسایل تولید و مصرف، مسئولیت متقابل، دموکراسی مستقیم در حکومت محلی و اجرای چرخش در تمامی سمت‌ها، کار خودخوانده یعنی بدون کارگران استخدامی که ناشی از ایده سوسیالیستی عدم استثمار کارگران استخدامی. اعضای کیبوتس باید تمامی نیازهای مربوط به اداره یک جامعه رو با کار خودشون تأمین کنن. تو عمل اعضای کیبوتس بودجه های برابر و افزونه های ویژه‌ای برای نیازهای فردی دریافت میکنن. اعضا به صورت مشترک مالک و اداره کننده دارایی های کیبوتسن. تو پروژه های اقتصادی متعلق به کیبوتس به صورت مشترک کار میکنن. وعده غذایی خودشون رو تو سالن های غذاخوری مرکزی صرف میکنن. فرزنداشون رو تو مراکز مشترک برای کودکان که تبیه شده به اونجا میبرن و حالا خوابگاه هم دارن و همونجا بزرگ میکنن بچه‌هاشون رو و یه سری خانه های مخصوص به اون کیبوتس وجود داره که تو اونجا زندگی میکنن. کمون و سکونتگاه یک موجودیت واحدن. حالا احتمالاً میدونم که شاید یاد کمونیسم افتاده باشین، راجع به اینم یک توضیحی شنیدم، گفتیم که خب کمون و سکونتگاه یک موجودیت واحدن، یعنی موجودیت جغرافیایی شهری و جامعه اجتماعی توی کیبوتس با همدیگه همپوشانی دارن. تفاوتایی بین کیبوتس ها، مثلا برخی از نخستین کیبوتس های تأسیس شده که دارای ترتیبات مثلا خواب خانوادگی بودن، یعنی هر کسی در یک جایی میتونه زندگی بکنه و یه نظام طبقاتی وجود داشت، تا کیبوتس هایی که الان دیگه به این شکل نیستن، یعنی اون نظام طبقاتی رو ندارن و پراکندن. کیبوتس هرگز ایستا نبوده و همیشه در حال تغییر بوده، یعنی در عین اینکه شما ممکنه همونطوری که گفتم یاد کشورهای شهرک های توی کشورهای مثلا بلوک شرق افتاده باشین، یک تصوری که از نظام کمونیستی یا سوسیالیستی دارین، خانه های یک شکل، همه یک نوع لباس میپوشن، یا مثلا چیزی که توی شهرک های صنعتی دیدین، اما به این شکل نیست، یه مقدار متفاوته. یعنی اینها اون چیزی که اصل هست فرهنگ یهودیه که اومده از یک ساختار و ظاهر تقریبا میتونیم بگیم مثلا کمونیستی، یا اون چیزی که توی مانیفست کمونیست عنوان میشه، یعنی کمون اولیه تا رسیدن به اون کمون ثانویه، یه همچین چیزیه. اما یک دموکراسی و یک پویایی هم توش وجود داره که خودشونو با زمانه سازگار میکنن و جلو میرن. اقتصاد کیبوتسا تو ابتدا بر پایه کشاورزی بوده، اما الان کیبوتسا عمدتاً به صنعت وابستن و خیلی از اعضا مثلا به طور متوسط 30% تو خارج از کیبوتس کار میکنن. قدیم به این شکل نبوده. ترتیب خواب مشترک کودکان لغو شده و الان دیگه بچه ها توی خونه های والدین خودشون میمونن. روش توزیع کالا به اعضا هم به تدریج تغییر کرده، به طوری که توی سال 1970 زمانی که وضعیت اقتصادی کیبوتسا رونق داشت، بودجه جامعه جایگزین بودجه شخصی کوچک شد. بعدن تو خیلی از کیبوتسا تو دهه 1980 مبلغی به اعضا داده میشد، مثلا شاید یاد اون تقسیم اموال یا بیت المالی که توی صدر اسلام در موردش صحبت کردیم شاید یاد این افتاده باشین، تقریبا یه چیزی به همون شکله، یا تقریبا میتونیم بگیم یک چیزی مثل یارانه. اما اساسی ترین تغییرات توی پایان 1980 بوده، بعد از یه بحران اقتصادی که بحران‌های جمعیتی و ایدئولوژیکی رو به وجود آورد اتفاق افتاد. تغییرات به سمتی پیش رفت که منجر به دگرگونی عمیق تو اکثر کیبوتس‌ها شد. نوع جدید کیبوتس که به اون کیبوتس تازه هم گفته میشه، بر اساس حقوق متفاوت، مالکیت خصوصی دارایی کیبوتس‌های متفاوت از کیبوتس‌های قبلی و همینطور مالکیت خصوصی مسکن استوار. خب بریم سراغ این که این کیبوتس‌ها چه رویکرد سیاسی دارن. کیبوتس که بخشی از جریان سوسیالیستی جنبش صهیونیستی بود، نتونست به عنوان پیشگام برای ایجاد یک جامعه یهودی، یعنی یک جامعه یهودی آرمانی و الگوی جدید توی فلسطین، بر اساس اون حالا ایده‌های بنیادگرایانه صهیونیستی عمل بکنه و موفق بشه، و هرگز هم به قدرت سیاسی قابل توجهی توی اسرائیل تبدیل نشد. اما اهمیتش توی چیز دیگه، حالا میتونیم بگیم به عبارت دیگه موفقیت کیبوتس به عنوان یک آرمان شهر تنها به حوزه اجتماعی محدود بود. یعنی اینجا میخوایم در مورد کیبوتس و اون فرهنگ یهودی صحبت بکنیم و خیلی به حوزه سیاسی وارد نشد و تو هر چیزی الگو نشد. یعنی از یک جنبه های دیگه یهودیان رو دور هم جمع کرد و به یه شکل دیگه ای قدرت رو به رژیم اسرائیل داد. دستاوردهای اجتماعی اونا تقریبا به طور انحصاری به خود کیبوتسا البته محدود میشد، اما میتونیم بگیم که باعث شد توی نحوه اداره شهری به حالا سایر شهرهای اسرائیل باعث بشه که یک کپی برداری هایی توی قوانین، توی نظام طبقاتیش، توی مثلا دادن خدمات اجتماعی از این کیبوتسا تقلید بکنن و الگو بگیرن. اعضای کیبوتس مارکسیستای کلاسیک نبودن، هرچند که سیستم اونها تا حدی به کمونیسم شباهت داره. کارل مارکس و فریدریش انگلس هر دو از فرمول بندی های متعارف دولت ملت بیزار بودن و لنینیستا نیز حالا نسبت به صهیونیسم خصومت داشتن. با این حال تو اواخر دهه 1930 دو تا رهبر کیبوتس، یعنی تابنکین و یاری که تو ابتدا به ایده های آنارشیستی جذب شده بودن، جنبش های خودشونو به احترام جوزف استالین که خیلی اونو شمس هاامیم، یعنی خورشید ملل مینامیدن، به اون سمت سوق دادن. همونطور که گفتیم اولین کیبوتس سال 1910 تأسیس شد و تو دهه‌های بعدی ده‌ها کیبوتس تو سرزمینی که الان به اسم اسرائیل می‌شناسیم، این سرزمین‌های اشغالی شکل گرفتن. از منظر تاریخی خیلی از این کیبوتس‌ها توسط جوانان یهودی از اروپای شرقی تشکیل شدن که به مأموریت صهیونیستی برای ایجاد یک میهن یهودی تو فلسطین که خب بخشی از امپراتوری عثمانی و بعداً تحت کنترل دولت قیمومیت بریتانیا بود اعتقاد داشتن. گروه دیگه برای فرار از یهود ستیزی و بعداً هولوکاست به اونجا اومدن. آبرامیتسکی که توی کتاب راز کیبوت اصول برابری خواهانه در دنیای سرمایه داری رو نوشته، گفته که کیبوت برای اونها بیشتر مثل یک خونواده گسترده بود. اونها شبکه های ایمنی برای اعضای خودشون فراهم میکردن. همچنین اعضای این واحدها میخواستن خاک سرزمینی باستانی خودشون رو پس بگیرن و یه روش زندگی جدیدی رو آغاز بکنن. توی تضادی کامل بین واقعیت و افسانه، کیبوتس رو میتونیم به عنوان خالص‌ترین تجلی ایده های صهیونیسم و جامعه‌ای که ایجاد کرده در نظر بگیریم. بررسی کیبوتس به اون طوری که واقعا هست، تصویری از اون چه که جامعه اسرائیل میتونه بشه ترسیم میکنه. دو جنبه ناشناخته کیبوتس، یعنی یکی نژادپرستی اونه که خیلی بیشتر از سایر بخش های جامعه اسرائیله، و همچنین نقش پررنگی که اونا تو ارتش اسرائیل دارن. این دو تا نکته برای بررسی کیبوتس و اینکه ما بخوایم صهیونیسم و اصلا ایده صهیونیسم و البته الان اسرائیل رو بشناسیم خیلی مهمه. به جز یک مورد استثناء، شهروندان غیر یهودی اسرائیلی نمیتونن عضو کیبوتس باشن. با این حال اونا میتونن کارگر باشن، به ویژه توی مشاغل پایین دست مثل جمع‌آوری زباله، اونجا میتونن کار بکنن. خیلی از کیبوتسا متوجه شدن که برداشت پنبه زمانی که توسط زنان فلسطینی با دستمزد پایین انجام میشه ارزونتر از استفاده از کمباین مدرنه. اونا به زنانی که این کارو انجام میدن یه اسم تحقیرآمیز زن ستیز و نژادپرستانه که بهش میگن کمباین فاطیما یا همچین چیزی میگن. این اصطلاح تو دهه‌های اخیر به بخشی از زبان محاوره عبری تبدیل شده. تنها یک شهروند غیر یهودی اسرائیلی وجود داره که عضو یک کیبوتسه، اون دروزیه و عضو کیبوتس سدبوکر هست و کیبوتسی که بن گوریون تو اون زمان زندگیش آخرین بار، یعنی روزهای آخر عمرش، اونجا زندگی میکرد. تو حین خدمت تو ارتش اسرائیل، اون و یک حالا دو روزی دیگه که توی این کیبوتس مستقر بودن توی ارتش اسرائیل فعالیت میکردن و خدمت میکردن. هر دو درخواست کردن که عضو اون بشن. یه شرایطی هم که حالا در ادامه میگم تعیین شد. تلاش نکردن برای ازدواج با یک دختر یهودی قبل از تغییر دین به یهودیت، رعایت تعطیلات یهودی، عدم جلب توجه در رعایت مراسم دوروزی و چندین شرط مشابه دیگه که باعث سرکوب اعتقادات قبلیشون میشد. یکی از دوروزی‌ها از پذیرش این شرایط تحقیرآمیز خودداری کرد. اون یکی اینو پذیرفت و به این ترتیب اون تنها غیر یهودی اسرائیلی شد که عضو یک کیبوتسه. این مثالا برای حالا فهم میزان نژادپرستی اهالی کیبوتس فکر میکنم کافی باشه. حالا نکته بعدی هم اینه که یعنی حضور کیبوتسیان تو ارتش از اینم جالب تره. تقسیم بندی واقعی تو ارتش اسرائیل که توسط مطبوعات عبری و آحاد جامعه توی اسرائیل به رسمیت شناخته شده و جدی گرفته میشه، بین واحدهای با کیفیت و نیروهای کم کیفیت تقسیم میشه. تنها تفاوت واقعی بین این دوتا دسته از نظر قابلیت توی نبرد تهاجمیه. این تفاوت‌ها هیچ ارتباطی با نوع واحد نظامی نداره. به عنوان مثال واحدهای از چتربازان وجود دارن که با کیفیتن و دیگرانی هستن که نیروهای چترباز کم کیفیت محسوب میشن. تفاوت بین اونها تو طول محاصره بیروت در حدود اول اوت 1982 مشخص شد، زمانی که نارضایتی سیاسی واحدهای چترباز با کیفیت نسبت به استراتژی شارون در بیروت بسیار قوی بود. واحدهای چترباز کم کیفیت به میدون اومدن و دستور حمله به مواضع فلسطینی‌ها در الازای رو دادن. نتیجه این اقدام یک شکست بزرگ بود، طوری که تو یه روز 19 نفر کشته و 100 نفر زخمی شدن و هیچ پیشرفت واقعی توی میدون نبرد به دست نیاوردن. همه کیبوتسی ها به عنوان نظامیان با کیفیت شناخته میشن. اونا بخش بسیار بالایی از سربازان تو واحدهای با کیفیت رو تشکیل میدن و حتی نیروهایی دارن که میتونن به اونها نام خیلی زیاد با کیفیت بدن. البته با اینکه از نظر عددی کمن، اما بیشترین نسبت سربازان با کیفیت رو توی ارتش اسرائیل دارن. همونطوری که شاید خیلی از شما در جریان باشین، با کیفیت اینجا به سربازی گفته میشه که تو قتل عام و کشتار مردم بیدفاع و بیگناه غیر یهودی تبحر بالایی داره. یعنی جدای از این که خب خیلی از سرمایه ها توی کیبوتسا هست و اونا کیفیت زندگی بالاتری دارن، این به کنار، ولی این کم کیفیت و با کیفیت اصلا ربطی به این که اینها نیروهای حرفه‌ای هستن تقریبا میتونیم بگیم نداره. نسبت مستقیمی با این داره که شما نگاهت به غیر یهودی ها و به خصوص فلسطینی ها چیه و تا چه حد میتونی نسبت به اونها بی‌رحم باشی. شاید بهترین تجربه از کیبوتزا متعلق به چامسکی باشه، اون که مدتی از این واحدها بازدید و تو اونها زندگی کرده بود. به این نکته رسید که حتی برابری و دموکراسی در اون گروهی کیبوتزا یه امر واقعی نیست و سران کیبوتز با استفاده از دستکاری‌های روانی، نادیده انگاری مخالفین و خراب کردن جو کیبوتز برای افرادی که با تصمیم اونها موافق نباشن، تمام اعضای کیبوتز رو به نحوی در راستای منافع و اهداف کلی و از پیش مشخص شده کیبوتز نگه می‌دارن. ترکیبی از انگاره‌های کمونی، رویکردهای تندروانه صهیونیستی، نژادپرستی افراطی و درندگی نظامی، به همراه دستکاری‌های روانی که خیلی خیلی میتونیم بگیم که قشنگ نماد و یک آینه تمام نمای اسرائیلیه.